های زیادی در جامعه آمریکا وجود دارد، مانند تبعیض‌های نژادی که اخیراً تظاهرات زیادی را در این کشور رقم زد. محترم خروقی آگاه مسائل آمریکا نگاهی دارد به این چالش‌ها و اینکه چه تأثیراتی بر روند انتخابات دارد.
ببینید می‌خونید کلاً اینها چالش‌های حکومتی آمریکا هستند. جدای از اینکه به حال دولت‌ها هم با اونها درگیرن، اما چالش‌های حکومتی آمریکا هستند. مثل بیکاری، مثل نمی‌دونم بی‌عدالتی، مثل تبعیض نژادی، وضعیت نابسامان حقوق بشر، نادیده گرفتن حقوق مردم و حمایت از سرمایه‌داران و معاف کردن اونها از برخی از مالیات‌ها. اینها چالش‌هاییه که هر دولتی روی کار بیاد با اون چالش‌ها مواجه هستش و اینها میتونه روی آراء دولت و رئیس جمهوری که حاکمه که نتونسته مشکلات رو حل بکنه تأثیر منفی بذاره. و اینها الان شما ببینید تو بعضی از شهرها همچنان تظاهرات وجود داره، یعنی اینها روی اصل حکومت مشکل داره، اینها روی اصل نوع عملکرد دو حزب طی مثلا 200 سال گذشته مشکل دارن و همین مشکلات نه تنها مثلا طی 100 سال گذشته چه چند دهه گذشته حل نشده، بلکه هر روز برای این مشکلات اضافه شده. و شما می‌بینید که وقتی که اینها جنبش 99%ی رو سرکوب می‌کنن، اینها یک واقعیت رو سرکوب کردن. روی واقعیت نمیشه سرپوش گذاشت، از جای دیگه میدنه بیرون. و امروز آن چیزی که شما می‌بینید در خیابون‌های شهرهای مختلف آمریکا تحت عنوان جنبش عدالت خواهی و جنبش ضد نژاد پرستی، اینها در اصل بخششون همون 99%ی هایی هستن که اینها چند سال پیش توسط حکومت آمریکا سرکوب شدن و اینا میتونه روی میزان مشارکت و میزان آرای حزب حاکم تاثیر منفی بگذاره.
اما در جریان مبارزات انتخاباتی ترامپ و بایدن، دو طرف فسادهای مالی و اخلاقی یکدیگر را افشا کردند، همراه با بدخلاقی‌های بسیار زشت. کارشناسان سیاسی می‌گویند این روند از نشانه‌های افول قدرت آمریکا در سطح جهانی است. دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه تهران:
جامعه آمریکا همچنین همین سیاستمدارشون شده، یعنی به شدت دو قطبی شده، به شدت بددهن شده، به شدت دچار افول شده و یک درصد قابل توجه از مردم آمریکا که اصلا رأی نمیدن و سیستم سیاسی دو حزبی رو اصولا به رسمیت نمیشناسن و معتقد هستن این سیستم معمول، سیستم موجود نتیجه غیر از وضعیت موجود ایجاد نخواهد کرد، به این دلیل در انتخابات شرکت نمی کنن. و اون افرادی هم که شرکت می کنن، اینها یه اصطلاحی دارن به انگلیسی میگن the lesser of two evil، میگن که ما میریم رأی میدیم که اون که شیطان کوچک هست اون رو در مقابل اون شیطان بزرگتر انتخاب کنیم. حالا ما در فارسی میگیم بین بد و بدتر داریم انتخاب میکنیم، بعضا اونجا از کلمه بد استفاده نمیکنن برای سیاستمدارا، میگن که اینا شیطان هستن مثلا این شیطان کوچکتر هستش. و در نهایت واقعیت امر این هستش که چه برای آمریکا چه برای کشورهای دیگه دنیا مشکل این آدم ها نیستن، مشکل این ساختار موجود در آمریکا هستش که این آدم ها میشن نماد اون ساختار و مشکل آمریکا مشکل خیلی ریشه‌ای‌تری هست و این نشانه های افول قدرت آمریکا هستش که همچین افرادی در رأس حکومت آمریکا قرار میگیرن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. سپاسگزاریم بابت همراهیتان با برنامه این هفته ما و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای برجام در می 2018 در چارچوب کارزار فشار حداکثری گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران به مورد اجرا گذاشته و همچنان هر از چند گاهی تحریم‌های جدیدی را اعلام می‌کند. با این حال اکنون با اذعان مقامات ارشد آمریکایی چیز چندانی برای تحریم ایران باقی نمانده است. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره ادعای مداخله ایران و روسیه در انتخابات آمریکا و اقدامات مقابله جویانه واشنگتن در قبال آن تصریح کرد یکی از مشکلاتی که با آن مواجهیم این است که تاکنون تحریم‌های زیادی علیه تهران و مسکو وضع کرده ایم و بنابر این فرصت‌های خیلی کمی برای اعمال تحریم‌های جدید در اختیار داریم و چیز زیادی باقی نمانده که بتانیم انجام بدیم. اعتراف مشاور امنیت ملی آمریکا با خالی شدن سبد تحریمی واشنگتن علیه تهران در واقع اذعان به این مسئله است که دولت ترامپ ظرف 2.5 سال اخیر پس از خروج از توافق هسته‌ای برجام در می 2018 هر آنچه در توان داشته علیه ایران انجام داده و اکنون دیگر ابزار و وسایل جدیدی برای تشدید فشارها ضد ایران در اختیار ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داده بود با خروج از برجام و براه انداختن کارزار فشار حداکثری ایران را وادار به مذاکره برای رسیدن به زعم وی توافقی بهتر خواهد کرد. با این حال نگاهی به سابقه تقابل ایران و آمریکا در 40 سال گذشته نشان می‌دهد که ایران هیچگاه در برابر فشارهای تحریمی آمریکا سر خم نکرده است. در عین حال آخرین دور تحریمی آمریکا و ویژه تحریم 18 بانک و مؤسسه مالی ایرانی که در 8 اکتبر از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شد و تأمین اقلام اساسی و انسان دوستانه را برای ایران دشوارتر از گذشته کرد، مصداق عینی جنایت علیه بشریت است. در واقع واشنگتن که از اعمال تحریم‌های پیاپی علیه ایران در چند سال گذشته با نتایج مد نظرش یعنی تسلیم تهران در برابر خواسته‌های غیر منطقی و نامشروع واشنگتن نرسیده، با اقدام تحریمی اخیر خود بر این تصور است که باعث اعمال فشار غیر قابل تحمل به مردم ایران خواهد شد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه‌ای است که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. دنیای اسلام امروز دچار گرفتاری ها و رنج های فراوان است، در حالی که دین اسلام راه نجات و سعادت بشری را به پیروانش عرضه کرده است. این راه روشن حرکت در مسیر اتحاد و کنار گذاشتن اختلافات مذهبی و فکری در زیر سایه مشترکات دینی است. در گزارش ویژه امروز به این موضوع می‌پردازیم. مطالعات پژوهشی و جامعه شناسی نشان می‌دهد که همه مشکلات جهان اسلام منشأ درونی ندارد، بلکه بخش اصلی مشکلات تحمیل شده بر کشورهای اسلامی نتیجه رخنه و نفوذ اندیشه‌های غربی و برداشت‌های نادرست و القاعات از سوی اندیشکده‌های غربی است. امروز نیز شاهد همان جریان‌های تفرقه افکنانه و اسلام هراسانه هستیم که از درون غرب سرچشمه می‌گیرد و هدف آن بر هم زدن وحدت اسلامی و ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است. به عنوان نمونه در هفته‌های اخیر بار دیگر شاهد آن بودیم که دولت فرانسه چگونه با حمایت از عمل ضد انسانی یکی از نشریات این کشور در توهین وقیحانه به ساحت مقدس پیامبر اسلام ماهیت اهریمنی خود را اثبات کرد. نشریه فرانسوی شارلی ابدو اخیراً برای چندمین مرتبه اقدام و انتشار کاریکاتورهای مهم درباره پیامبر اسلام کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در اظهاراتی دور از عرف دیپلماتیک و مبانی دموکراسی اعلام کرد فرانسه همچنان با انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز ضد رسول اسلام ادامه خواهد داد. کارشناسان میگویند اهانت به ساحت مقدس پیامبر عزیز اسلام را نباید صرفاً عملی دانست که نشریه شارلی ابدو مرتکب شده. حمایت رئیس جمهوری فرانسه نشان داد که قدرت‌های بزرگ با اتخاذ این رویکرد به دنبال تضعیف امت اسلام، تفرق اندازی و ترسیم چهره خشن از مسلمانان هستند. بصیر احمد دانشیار، استاد دانشگاه در هرات:
جنگ فکری که امروز غربی‌ها در کشورهای اسلامی را انداختن و هر قدر تلاش کردن که به نوعی از محبوبیت دین مبین اسلام و از رهبر امت اسلامی که همان پیامبر بزرگوار اسلام هست بکاهند، روز بروز فوج فوج گروه دیدیم که حتی غربی ها و کسایی که ناباور بودن به دین مبین اسلام مشرف میشن و وضعیت را در کشورهای خود غیر قابل کنترل توصیف میکنن. این روی که سبب شده که امروز موقفی ها مثل یک معلم تاریخ در سر سنفی داشته باشیم که هیچ رابطه با مضمون با بحث کاریکاتوره که او در واقع به نوع اهانت شده به ساحت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم میره سر سنف او را ترسیم میکنه. بنان این نوع روی کردها روی کردی از موقف یا از وضعیت ضعیف این کشورها و کسانی که در اکیویان حتی کی میکنن به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام نشانگر وضعیت ضعفشان هست.
در همین حال رئیس جمهور فرانسه در اظهارات دور از عرف دیپلماتیک اعلام کرد که ما همچنان به انتشار کاریکاتورهای موهن ضد رسول اسلام ادامه می دهیم. این اظهارات خشم مسلمانان را به دنبال داشت. عبدالقادر عالمی، امام جمعه غرب کابل:
ایشان با این سخنان احمقانه و سخیفانه خیش در واقع یک اسلام حراسی و یا اسلام ستیزی را می خواهد در منطقه ترویج بکنه که ما شدیداً متنفر هستیم از اظهارات رئیس جمهور فرانسه و از مجامع بین المللی خواستار هستیم که جلوی همچون موضع‌گیری های منفی را بگیرن و سرانجام دنیای بشریت و انسانیت هست. پیروان همه ادیان و مذاهب در سایه همدلی در کنار همدیگر باشند. از باب این که لکم دینکم ولی دین، هر کس به دین خود به اعتقاد و باور خود زندگی بکنن و زندگی مسالمت آمیز و دور از خلقش را داشته باشد. توهین به مقدسات و حد که حرمت به ساحت پیامبر اکرم و یا سایر انبیای الهی نتیجه جز بدبختی چیزی دیگر را به دنبال نخواهد داشت.
جریان‌های تفرقه افکنانه و اسلام هراسانه گسترش یافته و هدف بر هم زدن وحدت اسلامی است. اما وظیفه مسلمانان در این باره چیست؟ بصیر احمد دانشیار، استاد دانشگاه:
در چنین وضعیتی خیلی خوبه که جامعه و امت اسلامی یک موقف واحد را در قبال اسلام ستیزان و اسلام هراسان از خود به نمایش بگذارن و از طرف دیگه هم همواره در آستانه میلاد النبی صلی الله علیه و سلم که نزدیک به 2 میلیارد مسلمان با عشق و علاقه ویژه در این ماه مقدس ربیع‌الاول همواره یاد بودی و تجلیل و تحلیلی از وضعیت همان رفتار و کردار و گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان الگوی اثر و به عنوان اخلاق مطرح میکنن، این قطعا یک خار به چشم دشمنان اسلام و برای کسانی که اونا اسلام ستیزی و اسلام حراسی دارن سبب میشه که اینا موقف های تندروانایی داشته باشن و فعالیت های مسلمانان را در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی محدود و محصور بسازن.
یکی دیگر از چالش هایی که بیش از نیم قرن است بر جهان اسلام سایه انداخته، اشغال فلسطین در سایه نبود وحدت اسلامی است که در رأس همه مسائل سیاسی مسلمانان با هر مذهب و نژاد و زبان قرار دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در قبال سرنوشت فلسطین با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری، وحدت و یک پارچگی مردم و جریان‌های فلسطینی برای خونسازی نقشه‌های شوم دشمن خاطر نشان کردند. جمهوری اسلامی همچون گذشته به حکم وظیفه دینی و انسانی و مبتنی بر اصول ارزشی انقلاب اسلامی از هیچ کوششی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و استیفای حقوق آنان و همچنین دفع شر رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی دریغ نخواهد کرد. درباره اهمیت وحدت اسلامی در برابر این توطئه‌ها امیر محمد زیایی عضو شورای علمای افغانستان میگوید:
امروز دشمن از گوشه و کنار عالم در برابر مسلمان ها و در برابر پیشرفت هایی که این دین در سرزمین های مختلف داره حراسان شدند و لذا دست و حتاکی ها میزنند، مانند نشریه شارل ابدو در فرانسه که متاسفانه از سوی جمهوری فرانسه و مسئولین دولت فرانسه هم مورد حمایت قرار گرفتند به بهانه دفاع و حمایت از آزادی بیان که حتی کی و به حرمتی نسبت به ساحت مقدس پیامبر بزرگوار اسلام برای هیچ مسلمان قابل قبول نبوده و نیست و نخواهد بود. بنابراین شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگر میطلبه که مسلمان ها به هم دیگر متحد شوه، منتظم شوه و این اتحاد برای مسلمان ها یک دستور است، یک امر است. نفاق و نزاع و کشمکش در میان امت اسلامی به طور صریح از دیدگاه قرآن مجید نفی شده که میگه ولا تنازعوا و فتفشلوا و تذهب ریحکم.
اما چه راهکاری میتواند تاثیرگذار باشد در تحکیم وحدت؟ آقای زیایی در ادامه به این سوال هم پاسخ دادند:
متاسفانه زمینه نفاق و نزاع در کشورهای اسلامی از ناحیه حکومت هاییست که به نحوی گرویده طرح‌ها و نقشه های استعمارگران هستند. این یک واقعیت مسلم هست و ما امیدوار هستیم که همه مسلمانان جهان برای به وجود آوردن دولت اسلامی، حکومت اسلامی که دلسوز برای ملت باشه، حافظ سرمایه های مادی و معنوی کشورهای اسلامی باشه، اقدام جدی را روی دست داشته باشند. که در این راستا میتونیم یک نمونه انقلاب اسلامی ایران را بیان بکنیم تحت رهبری امام خمینی رحمت الله علیه که بعد از پیروزی نشانه اهمیت دادن به اتحاد و وحدت مسلمان ها فاصله میان 12 ربیع و 7 ربیع را به نام هفته وحدت نامگذاری کردند که همه ساله از این هفته با خوبی تجلیل میشه. ما امیدوار هستیم که همه مسلمان ها و همه مردم مسلمان در کشورهای اسلامی برای شکستاندن زنجیر استعمار و استعمار بالاخره وارد میدان شوند و با گونه صحیح و درست در برابر بیگانگانی که عقایدشان در حال ستیز و مبارزه هستند مقابله بکنند.
با این ترتیب با پایان گزارش ویژه رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران
سرنوشت را با
باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری گرد.
به نام خدا. هر که پرهیز و علم و زهد فروخت، خرمن گرد کرد و پاک بسوخت. سلام به شما خوبانی که مقابل رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و منتظرید تا بفهمید که تقدیمی این لحظه ما چیست. لحظه پیشرو اختصاص دارد به برنامه پند پیران که حکایات تمثیلی زیبا را از گنجینه‌های ادب پارسی بوستان و جوامع الحکایات گزینش کرده و پیشکش شما می‌کند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تلاش هنرمندانه حکایت بنام بخشش را برشته تمثیل درآورده و همکاران شما در رادیو دری آن را پیشکش شما می‌کنند. امید که تا پایان این برنامه با ما باشید و تلاش های ما را قضاوت کنید.
خوشحالم که در عالم ندارم غم ز بیش و کم، خوشحالم که بی غم مست و خوشحالم.
در این جوانک بنگرید به میل عرق از سر پرانده و طرب در دل نشانده. آیا این شهر شهنه و داروغه ندارد که مستان در میانه بازار چرخانند؟
جوان برخیز، برخیز، با تو هستم. جوان برخیز.
برخیزم از کجا که من از سفره عقل برخواستم؟ نمیبینی رها در پی دل خیش خرامان خرامان میشتابم.
برخیز که خطا کرده ای، آنچه کرده ای یک بدیست، لیک اعتراف بر آن خطا پیش چشمان همگان هزار زشتی دارد.
زشت آن است که ندانی چه میخواهی و زشتی آن است که بر خواهی دل سر.
جوان من برایت خیر دنیا و عقبا میخواهم، با من بیا و بگذار یاریت کنم.
مرا به یاری کس احتیاج نیست، سیه روزن را یاری کنید، لیکن من خوش اقبال ترین و خوشحال ترین و خوشبخت ترینم.
میرم داروغه را بخوانم. باید که او را در میدان شهر حد زنند تا عبرتی باشد برای باقی سیاه دلان کشرا.
نشنیدی؟ با من همراه شو، رفت تا با داروغه بازگردن.
هر که هر کجا میرود برود، هر که از هر کجا میخواهد بازگردن، من اینجا دلخوشم.
این که با من باید بیایی هم اکنون.
کسی به یاریم بیاید؟ این شیخ گریبانم گرفته، دیگه من میخواهد جامعم برا باید و سکه هایم به یقما برد. ای جمعت به یاریم بیایید.
راه خانه از کدام سوز؟ با تو هستم. راه خانه را به من بنما.
ای مردم ندیدید، ندیدید او مرا به مش کوفت. من نزد قاضی میروم، به سبب این ضربت از تو شکایت خواهم کرد. وای اگر به سبب آن نیلگون شود، که اگر چنین شود دیه ای به تمام نیز از تو خواهم ستاند.
راه خانت را به من بنما. نشیدی؟
ای چه میکنی مجنون؟ از چه مرا به مشت میکوبی؟
راه خانت.
مرسو
خوب است، حال تو را به خانه میبرم. بیا بیا بیا.
چرا این خانه از تاریکی به گور میماند؟ آی رعنا کجایی؟
محمود محمود جان. محمود مرد خانه ام، نور دیده ام، آمدی؟
پس این سایه نکبت من است در این خانه؟ گفتم از چه خانه تاریک است؟
خانه تاریک نیست محمود جان، تو از بسیاری شرب خمر پلکایت بر هم افتاده، ورنه هنوز میانه این روز است.
با من تلخوتون میگویی؟ با من؟
تو را به خدا بر من آزاری مرسان. این طب که در شکم دارم بیش از من تا با آزار تو را نداره.
مگر من با تو چه کردم ماره قاشیه که چون این فریاد میکنی و خدا را به یاری میطلبی؟
به خدا سوگند که تو هیچ نکرده ای، لیک آن افرید که در اندرونت لانه میکند ناگاه از شوی من اژدهایی میسازد که از دهانش آتش میریزد و از نگاهش تیر و از دلش سنگ.
با من میگویی اژدها؟
بیش نیا، بیش نیا، بیش نیا.
سلمان، اینجا بر در خانه من چه میکنی؟
گمان کن راه گم کرده ای هستم و دمی اینجا پناه گرفتم. هم
از چه بر درگاه پناه بگی؟ با من به درون بیا، پس تو مهمان خواهی بود، من میزبان. تو آرامش خواهی یافت و من عزت میزبانی.
میکوتبیست؟ نه، به درون خانت برو شیخ و آسودم بذار. تنها دمی می نشینم و سپس به راه خود می رویم. برو. نشنیدی با تو چه گفتم؟ برو.
من تو را می شناسم.
نه، نمی شناسی.
نپرسیدم، یقین دارم که تو را می شناسم. تو همان جوانکی که روز پیش به بازار شهر مست و خراب افتاده بود، پس تو را به در خانه‌ات رساندم. تو همانی؟ مگر نه؟ چه شده این حال ویران از چیز که در تو افتاده؟
تو مرا نمی شناسی، حتی خود نیز خیش را نمی شناختم تا آن هنگام که به در خانه رفتم روزی پیش.
بیاد دارم میگفتی عیالت در خانه چشم انتظار توست.
همو مرا شناخت، در من نگریست و گفت اژدها، اژدهایی که از دهانش آتش، از چشمانش تیر بلا و از دلش سنگ میتراود.
بیا به درون خانه رویم، از این باران سراپایت خیس است، بیمار میشوی.
شیخ، تو شیخ و سپید دلی مگر نه؟ این را از مردمان شنیدم، دهان به دهان.
خود دانیم و خداوند نیکتر داند که در درون چه پنهان کرده. سخنت باز
با من بگو. اگر از شرم و عجز جان به لب شده و توبه کرده باشم، پس بدین حال هلاک شوم و به دیدار خداوندگارم بشتابم. او مرا میبخشد و میامرزد یا به دوزخ فرو میافکند.
جوان،
هرچند اگر صد بار به دوزخ اندر شوم و بگویند که این فلانی کیفر خطاهایش دیده تا مرا از دوزخ برون آرند و دیگر بار به آتشم افکنند، از برای آن چه کردم کم است.
کار خداوند را به خداوند بسپار و در کار او مداخله مکن، که این گناهی سخت‌تر است.
سخت‌تر از آن چه من کردم؟ سخت‌تر از لگدی که به پهلوی عیالم نشاندم و سبب شد تا طفلش مرده بر خشت افتد.
برخیز، برخیز، هر خطایی تاوانی دارد و آن ظلم که تو کرده ای تاوانش به کنجی نشستن و گریستن نیست.
بس چه کنم شیخ، چه کنم؟ چگونه این آتش که در دلم افروخته شده فرو نشانم؟
با من بیا، نخست باید نعمت حیات در امان بداری، ورنه وای اگر مرگ تو را در آغوش گیرد و محتسب بماند و تو مخی.
آسودم شیخ، نمیدانم از چه هنگام، اما چندی است گمان میکنم زخمی که در درونم آتش میگرفت آرام شده سر میبندد.
خداوند را سپاس که با شما مهربان بود و تو و شویت را کودکی زیبا و سلامت بخشید.
کاسه بند خورده را میتوان بر تاخچه گذاشت و دیگر بار از آبی گوارا پر کرد. اما همیشه رد پایی از گزندی که به آن رسیده بر پیکرش برجاست.
خواهرم، دلت هنوز از محمود آزرده؟
به خدا سوگند که نه، دیگر نه. از همان شب شوم تا به حال لب به خمر نیالوده، با من جز به نیکی نگفته، مهرش صد چندان شده. گاه در کوچه میبینم یتیم بچه ای را بر زانو نشانده، زلفش به انگشتان شانه میکند و سر و مویش میبوسد و پاره حلوایی به دستش میدهد. میدانی از چه شیخ؟
چه بگویم؟
اما من میدانم، از این که شاید آنچه کرده جبران کند. ما یک کودک از کف دادیم، اما در حال ده ها یتیم این ولایت کودکان ما هستند.
خوشا بر احوالتان. پس اگر چنین است، چنین آشفته حال و اینجا چه میکنی خواهر جان؟
آشفته حالم زیرا میترسم.
از چه؟
از اینکه محمود دیگر بار راه خطا پیش گیرد.
از چه باید چنین کند؟
از سال بیشتر از محمود تن و جان از آتش گناه پیراسته و راه یافته. به من زخم زد، اما التیام آن زخم نیز به دست او بود که مهربانی چه زخم‌های کهنه‌ای را مرهم می‌نهد. من او را بخشیدم و دیگر بار به دل راه دادم، اما از مردمان این ولایت
چه؟
شیخ، از شمار بیرون دیدم که مردمان لن و نفرینش می‌کنند و شویم را از خیش می‌رانند. از شمار بیرون شنیدم که می‌گویند این جوانک همان است که خمر می‌نوشید. چون این عادت از سر نمی‌رود، روزی دور می‌شود، اما به همان شتاب که رفته باز می‌گردد. پس حذر از او که خمر نوش هیچگاه علاج نشود. و این که می کند نیست مگر نقابی که بر روی زده و نقاب عنقریب فرو می افتد و ابلیس درونش دیگر با رخ می نماند.
یا لالجا،
می ترسم شیخ، می ترسم این سخنان در او کارگر افتد و گمان کند چاره جز گمراهی پیش رویش نیست. شیخ، کاش دمی با او سخن بگویید.
من؟
آری او شما را دوست دارد و راه بر خیش می داند. با او سخن میگویی؟
چون منی چگونه که تواند راهبر کسی دیگر باشد؟
تو را به خدا شیخ.
باشد، آن کنم که تو خواهی خواهرم. در من بنگر محمود، با تو هستم.
پروا دارم از نگریستن در چشمان شیخ.
از چه؟
من آلوده دامانم شیخ.
تو توبه کرده ای و چنانی که بسیار کسان توان ایستادن در جایگاهت ندارند.
لیک مردمان چیز دیگر میگویند.
خوشا حال تو، چگونه توانی که شکر این نعمت به جای آری؟
نعمت؟ کدام نعمت؟ مردمان توف و لعنتم میکنند و مرا از خیش میرانند و خمر نوش و رسوایم مینامند.
چنینی؟
چه؟
با تو گفتم، آیا چنینی؟ خمر می نوشی؟
نه.
بد می کنی؟
نه.
نه، بد که نمی کنی هیچ، با مردمان نیکی و احسان می کنی. تو نیک گشته ای، لیک مردمان هنوز بدت می گویند. چه بیم؟
به خدا سوگند این نیکوتر از آن است که بد باشی و مردمان گمان کنند تو بهترین خلق خدایی، چونان که عیالت در من چنین زن برده.
شیخ تو نیک مردی.
من دانم و خدا داند که کیستم و تو دانی و خدا که کیستی، پس چه غم اگر نیکی و مردمان از تو بد بگویند. وای اگر بد باشی و چیز دیگر بگویند. وای.
فرصت‌های همراهیتان را قدر می‌دانیم و از انتخابتان متشکریم. تسلیم ثانیه‌ها هستیم و فرصت‌ها قالب‌هایی هستند که به ما فرصت سلام و خداحافظی را یادآور می‌شوند. اکنون گاه و فرصت به خدا سپردن همه شما خوبان است که هر روز انتظارتان را می‌کشیم. حق یار و نگهدارتان.
همراه با خورشید.
همه ملت های اسلام باید یکی بشن. اگر ملت های اسلام و دولت های اسلام متفرق نبودن، دولت اسلامی که نمیدونم داریم یا نداریم و شاید شما بدانید که نداریم، امید است که پیدا بکنید. اگر مسلمین با هم بودن اینطور ذلیل نبودن زیر دست اجانب و عمال اجانب. مسلمین قریب 1 میلیارد جمعیت هست، ولی 1 میلیارد جمعیت متفرق جدا از هم. اگر یک حکومت بود مثل صدر اسلام، یک حکومت بود و همه تابع، ما به این روز نمی‌شستیم. اونها اجانب جدیت کردن تا حکومت‌ها را به نفع خودشون متفرق کردن، تیکه تیکه کردن. حتی اخیراً که عثمانی یک مملکت وسیع بود، وقتی جنگ تمام شد اینها را به قریب 15 تا جدا جدا از هم کردن و همه عمال خودشون. باید مسلمین بیدار بشن، باید از این خوابی که 300 سال اونها را خواب کردن هوشیار بشن، اقتدا کنن به ایران که با هیچ، با مشت خالی و تانک ها و توپ ها و مسلسل ها و قدرت های بزرگ غلبه کرد. برای اینکه اتکال به خدا داشت، همه میگفتن ما اسلام میخواییم، همه فریاد میکردن که ما حکومت اسلامی میخواییم. این ایمان راسخ که در این ملت شکوفا شد، این تبدلی که پیدا شد و تحولی که در نفوس مسلمین اینجا پیدا شد، رمز پیروزی بود. همه با هم اتکال به خدا. برادران من، اتکال به خدا داشته باشید، وحدت کلمه داشته باشید، با هم باشید، تفرقه را کنار بگذارید. خداوند همه شما را عزت، سلامت، توفیق، وحدت کلمه عنایت فرماید. خداوند اسلام را قوه و قدرت عنایت فرماید.
ساعت 7:35 دقیقه و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. حمله به دانشگاه کابل به هلاکت رسیدن 3 تروریست پایان یافت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد حمله به دانشگاه کابل با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافته و عملیات پاکسازی توسط نیروهای امنیتی ادامه دارد. طارق آریان افزود در درگیری‌های شدید میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی افغانستان در دانشگاه کابل دست کم 20 نفر کشته و 12 نفر دیگر هم زخم برداشتند. برخی از کشته‌ها و زخمی‌های این درگیری محصلین هستند. برخی مقامات دولت افغانستان می‌گویند که طالبان مسئول حمله به دانشگاه کابل است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه اعلام کرد این حمله ارتباطی با طالبان ندارد. رئیس جمهوری افغانستان بر مقابله نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف خانی امروز از طریق ویدیو کنفرانس خطاب به والیان و فرماندهان نظامی غرب افغانستان گفت که نیروهای خیزش مردمی برای مقابله با حملات طالبان، به ویژه برای تأمین امنیت بزرگراه‌ها، باید آماده باشند. رئیس جمهوری افغانستان به درگیری‌های خونین اخیر قندهار اشاره کرد و افزود نیروهای امنیتی باید با تمام توان بتوانند طالبان را در برخی از مناطق مختلف این کشور شکست دهند. اشرف خانی پیش از این نیز از نیروهای امنیتی افغانستان خواسته بود تا با تغییر وضعیت از حالت تدافعی به حالت تهاجمی مواضعه طالبان و گروه‌های تروریستی داعش و حقانی را هدف قرار دهند. نزدیک به 50 تن از کارمندان شفاخانه دولتی تداوی گرده در ولایت ننگرهار، اهم از دکتران، معاونین دکتران و تکنسنها در یک گردهمایی اعتراضی خواهان پرداخت حق الخطر برای آنان شدن و هشدار دادن در صورت عدم پرداخت آن دست به اعتصاب کاری خواهند زد. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
پرسنل طبی شفاخانه ملی تداوی گرده در یک نشست اعتراضی خواهان پرداخت امتیازات مالیشان شدند. آنها هشدار دادند در صورت عدم پرداخت حقوقشان اعتصاب کاری را آغاز خواهد نمود. نزدیک به 50 تن از کارمندان شفاخانه دولتی تداوی گرده در ولایت ننگرهار، اهم از دکتران، معاونین دکتران و تکنیشنان در گردهمایی اعتراضی خواهان پرداخت حق الخطر برای آنان شدند. آنها هشدار دادند در صورت عدم پرداخت آن دست به اعتصاب کاری خواهند زد.
کچر دا از منگا دا غختنی ونه منل شی او دا مشکلات حل نشی دی روختن نوز منگا دا کاربندیز با ادامه پیدا که بیا بیخی دا عجل و مریضان و کار ام منگا بند کو.
دکتر الفتولا زاهد یک تن از اشاره کنندگان این گرده همه اعتراضی گفت در بودجه سال 1399 برای تمامی کارمندان شفاخانه تداوی گرده موسوم به نشتر که در سطح کشور یگانه شفاخانه دولتی تداوی گرده می باشد امتیازی به نام حق الخطر در نظر گرفته شده بود، اما در طول این 8 ماه این امتیاز برای آنها پرداخته نشده است. وی گفت برای پرسنل شفاخانه جمهوریت در کابل لیست پولی به نام حق الخطر در نظر گرفته شده بود که برای آنان پرداخت شده است. اشتراک کنندگان این گرده همایی اعتراضی همچنان رهبری شفاخانه را به عدم مدیریت و کمکاری متهم نمود، افزودند که بسیاری از وسایل کارآمد روزمره برای تداوی مریضان گرده تا اکنون مورد استفاده قرار نگرفته و وسایلی که از آن کار گرفته بشود در صورتی که دچار عرضه تختیکی می شود دوباره ترمیم نمی گردد، که این همه مشکلات بر تداوی مریضان گرده که بیشتر آنان دچار مشکلات اقتصادی می باشند تاثیرات منفی می گذارند. در این حال دکتر نصیر احمد دورانی رئیس اتمه ولایت ننگرهار می گوید برای پرسنل شفاخانه دولتی تداوی گرده موسوم به شفاخانه ملی نشتر که به طور قراردادی استخدام شدن مستحق پول حق القطر نمی شوند. به گفته موصوف در حال حاضر امتیازاتی که به پرسنل شفاخانه نشتر پرداخته می شود چندین مراتب بیشتر از امتیازات دیگر پرسنل طبی می باشد.
پروژه دا یک ماش اخلی حق الخطر، حق زحمه او نوکری والی د وزارت مالی عدم موافقه موجوده ده حق نکی.
شفاخانه ملی تداوی گرده موسوم به نشتر چند سال قبل از سوی کشور پاکستان ساخته شده و وسایل طبی آن نیز از سوی کشور یاد شده اکمال شده است. در حال حاضر این شفاخانه که دارای 150 تن پرسنل می باشد یگانه شفاخانه دولتی تداوی گرده در افغانستان می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مراسم گرامی داشت سال روز ولادت پرمیمنت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت در مناطق مختلف افغانستان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم تعداد زیادی از فرهنگیان، اساتید و محصلین دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ابعاد اسلام ستیزی غرب را بررسی کردند. مولوی مختار مفلح رئیس حزب نهضت اسلامی افغانستان در این مراسم گفت که استکبار تلاش دارد بین مذاهب اسلامی در افغانستان اختلاف ایجاد کند و مسلمانان هم باید کوشش کنند این برنامه های استکبار را ناکام بگذارند. محمد علی فطری استاد حوزه و دانشگاه نیز هفته وحدت را فرصتی مناسب برای بررسی مشترکات مذاهب اسلامی و نزدیک کردن هرچه بیشتر دیدگاه‌های مسلمانان جهان دانست. رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا سه شنبه مصادف با 17 ربیع الاول سال روز ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ساعت 10:30 به وقت تهران به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی به صورت زنده از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس به صورت زنده پخش خواهد شد. فردا سه شنبه 17 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری مصادف با 3 نوامبر سال 2020 سال روز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و سال روز میلاد پربرکت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام امام ششم شیعیان است. اهل سنت 12 ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلام ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ را هفته وحدت نامگذاری کردند. و مردم استانبول ترکیه با تجمع در پارک منطقه فاتح اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، تجمع کنندگان بار دیگر در استانبول همراهی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اهانت کنندگان به پیامبر گرامی اسلام را نقض اصول و اعتقادات ادیان الهی اعلام کردند. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ضمن انتقاد از سیاست سردمداران غرب علیه اسلام و مسلمانان از مردم ترکیه خواست کالاهای فرانسوی را تحریم کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اخیراً گفته بود این کشور همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادامه خواهد داد، اقدامی که با واکنش تند مسلمانان روبرو شده است. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و عیدتان مبارک. خدا می‌دهد.
قرار شد که بیایی و از ستاره بگویی، صدای پنجره باشی و از نظاره بگویی. تمام قصه درد هزار و یک شب ما را بدون آن که بخوانی به یک اشاره بگویی. نشان صبح همین بود، همین که حی علی العشق تو با صدای سپیدت به هر مناره بگویی. برای دخترکانی که سهم خاک نبودند، تو از جوان زدن در شبی بهاره بگویی و موج پشت سر موج به صخره ها بزنی تا از آن حقیقت آبی در این کناره بگویی. چه سبز می شود آن روز که در صدای سواری غزل دوباره بخوانی، از آن دوباره بگویی. همراهان ارجمند، در شام میلاد پرخیر و برکت پیامبر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نواده عزیزشان صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. پیشاپیش این عید فرخنده و این میلادهای مبارک را خدمت شما خوبان تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. خدای مهربان به یمن این ولادت‌های مبارک کامتان را شیرین کند. سپاس که امروز هم با رادیو خودتان رادیو دری همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، مژده ای دل که دگر باد سوا باز آمد هدهد خوش خبر از طرف سوا باز آمد برکش ای مرد سر نغمه دادی باز برکش ای مرد سر نغمه دادی باز که سلیمان گل که سلیمان گل از باد هوا برکش ای مرد سهر نغمه داودی باز که سلیمان گل که سلیمان گل از باد هوا باز که کند فهم زبان سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد